به فصل 17 در اشاره به خازن بهشت و دوزخ و رسیدن مردم با فطرت اولا که در نشأه اولی بوده است. اینجا صفحه 218 تعلیقه هست. فرماد که هم بهشت را خازن است و هم دوزخ را. آیه قرآن می فرماد که و این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش در نزد ما و ما نازل نمی کنیم او را مگر به اندازه مشخص به قدر معلوم نازل می کنیم او را، که هر چی که ما اینجا میبینیم در عالم بالا خزینه‌ای داره، اصلی داره که اینجا فرع و شاخه‌ای از اونه. حالا خازن کسی که خزینه داره، خزینه دار اون اینجا خزینه دار در عالم ماده، خازن با خزینه دو تا هستن، یعنی یک خزینه داریم و یک خازن، کسی که خزینه داره. ولی در عوالم مجرده خزینه دار و خزینه یکی هستن. مثلا جان خودتون رو نگاه کنید که از عالم بالا، علم در جان شما مخزونه، جان شما خزینه علمه و شما خزینه دار او هستی، خازن او هستی، شما خازن علمی. ولی علم چیزی جدای از شما نیست، بلکه عین ذات شما. مثلا وقتی که میگیم جبرئیل حامل وحیه، یا حالا بگید خازن وحیه یا تعبیرات دیگه، جبرئیل که حامل وحیه، وحی و جبرئیل دو چیز جدای از هم نیستن. یعنی این نیست که جبرئیل یه چیزی باشه و وحی یه چیز دیگه که جبرئیل بخواد اون رو حمل کنه، بلکه اون وحی جان خوده جبرئیله، سلام علیکم، که نزول جبرئیل به قلبی میشه نزول وحی، نزول جبرئیل به قلب میشه نزول وحی، میشه نزول قرآن. جبرئیل که حامل قرآنه، این نیست که قرآن اونجا یه چیزی باشه و جبرئیل یه چیز دیگه که این جبرئیل قرآن رو حمل کنه، بلکه جبرئیل و قرآن در اون مرتبه یک حقیقت هست که او جبرئیل حامل قرآنه. یا مثلا در روایت اومده که حملت القرآن عرفا و اهل الجنه، حاملان قرآن عارفان بهشتن، معروفان بهشتن. خب حمله قرآن یعنی کسی که قرآن میگذاره تو جیبش با خودش حمل میکنه، اگرچه این هم خوبه، یک صورتی از حمله، ولی حامل قرآن اون کسی که قرآن رو در سینه خودش داره، حفظ داره، این باز یه مرحله شه حامل قرآن، اینجا حامل الفاظ قرآن میشه. یه موقع از انسان انسان قرآنی میشه، میشه قرآن ناطق، این حامل قرآنه. یه قرآن و جان این جدای از هم نیستن، قرآن و جان این جدای از هم نیستن، یکی هستن. سلام علیکم. که حضرت امیر فرمود من قرآن ناطقم، خودش میشه قرآن. خب حالا در مورد خازن بهشت یا خازن دوزخ که در سوره زمر هفت حالا میفرماد و سیق الذین کفروا، و سوق داده میشوند کسانی که کفر ورزیدن، الی جهنم زمرا، دست جمعی به طرف جهنم سوق داده میشن. حتی اذا جاؤوها، موقعی که میان به جهنم میرسن چی میشه؟ فتحت ابوابها، درهای جهنم باز میشه، گشوده میشه درهای جهنم. و قال لهم، سلام علیکم، خزنتها، خزینداران جهنم به اونها میگن الم یأتکم رسل منکم، آیا رسولانی از خودتون به سوی شما نیامدن؟ چون رسول همیشه از خود اون قومه، رسولم من انفسهم، وقتی پیامبر به یه قومی میامد از خود اون قوم پیامبر برانگیخته میشد، برگزیده میشد. که آیا چون رسول باید از خود اون قوم باشه که اونس داشته باشه با اونها، با اونها اونس داشته باشه، که یتلون علیکم آیات ربکم، آیا رسولی از جانب خود شما برای شما نیامد که آیات پروردگار شما رو بر شما بخواند؟ و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و از چنین روزی شما رو بترسونه که چنین روزی در پی دارید شما، هیچ کس نیامد به شما بگه، هیچ فرستاده‌ای رسولی به طرف شما نیامد اینا رو به شما بگه که بابا یه روزی هست اینجوری میشید. قالو بلا، میگن چرا، اومد روحانی بالای منبر گفت برای ما، تو مسجد که رفتیم برامون گفتن. اما چی؟ ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، لیکن ما بی خیالش بودیم، ما اصلا گوش نمی کردیم. این همه قرآن می گو، این همه علما و کما صلحا مؤمنین تذکر دادن، ولی ما کلمه عذاب بر کافرین محقق شده بود. قیلت خلو ابواب جهنم، گفته میشه که داخله ابواب جهنم بشید، درهای جهنم، خالدین فیها، که جاویدان باشید در آن. فبئس مثل المتکبرین، پس بد جایی جایگاه متکبران که متکبر هر کی که باشه بد جایگاهی داره. شیطان حتی حالا فرمود سختی سجده نکرد، استکبرت، تکبر میکنی، هم کنت من العالین، یا از عالین هستی، از فرشتگان عالینی. حالا بعد ندا آمد که فخرج منها فانک رجیم، خارج شو از اینجا، تو رانده شده ای که شایسته نیست برای تو که تتکبر فی هذا، که بخوای تکبر کنی در اینجا، اینجا جای تکبر نیست. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اینجا خشوع میخوان، خاشعین. لذا متکبر چه عالم باشه متکبر باشه، چه جاهل باشه متکبر باشه، چه اهل عبادت باشه متکبر باشه، چه اهل فسق و فجور باشه متکبر باشه، تکبر کنه جایگاهش در حریم الهی نیست. شیطان که اونجا بود بیرونش کردن، حالا دیگه کسی تکبر کنه راش نمیدن از اونجا. پس تمام عبادات ما باید برای ما خشوع و تواضع بیاره، برای ما خشوع بیاره نه غرور. اگه غرور بیاره اون عبادت موجب بعد شده نه موجب قرب. و سیغ الذین تقوا ربهم، و سوق داده می شوند آن کسانی که از پروردگارشان می ترسند، تقوا پیشه کردن، الی الجنت زمرا، به سوی بهشت دست جمعی سوق داده می شوند. حتی اذا جاؤوها، موقعی که می رسند به بهشت، و فتحت ابوابها، و درهای بهشت گشوده می شه به روی اینها، درهای بهشت گشوده میشه، درهای بهشت همینجا هم ممکنه که گشوده بشه به روی انسان. و قال لهم خزنتها، خزینداران بهشت بهش میگن سلام علیکم، چون بهشت چیه؟ دار و سلامه. بهش جای سلامه، سلامه. لذا وقتی که اونا وارد میشن اول به اونها سلام میکنن، ظهور اسم السلام. قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، شما پاکیزه اید که مستحق ورود به بهشتی، شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. خودت رو از منیت پاک کن. فدخلوها خالدین، از داخل شوید در حالی که جاویدانید در اینجا. و قالوا الحمد لله الذي صدقنا بعده، تا میگن که چی؟ الحمد لله که وعده اش رو در مورد ما به تحقیق متحقق کرد. و اورثنا الارض، و زمین رو میراث ما قرار داد. اینجا خیلی باید فکر کنید روی این آیات. تو بهش وقتی وارد میشن میگن حمد از آن خداییست که صدق وعده خودشو در مورد ما متحقق کرد و زمین رو به ارث به ما داد. نتبوأ من الجنه، که جای بگیریم در بهش، حیث و نشاء، هر جا که میخواهیم. و نعمه اجر العاملین، پس چه زیباست اجر عمل کنندگان، که زمین العاقبت للمتقین، عاقبت از آن متقیان است و زمین از آن متقیان. اون تا وقتی که انسان میمیره یا وقتی که به بهشت داخل میشه، چه در دنیا چه در آخرت، میبینه که زمین از آن متقیانه و اون زمینی که بهشته در ارث متقیان، میراث متقیان، نه میراث پادشاهان. حالا کیفیتش چگونه است؟ مثلا وقتی که حضرت موسی بن جعفر زندان بود، اون شخص رفت نگاه کرد به آقا، دلش سوخت. آقا اشاره ای کردید این شخص که همه حوریان بهشتی صف در صف ایستادن، گل و گیاه و فلان، و خب ما در اینجا سکونت داریم، به چی میپنداریم؟ که میبینه که زمینی که بهشته، از آن متقیانه و متقیان در بهشتن، همین الان در بهشتن. پس چه نیکوست اجر عمل کنندگان، اجر عمل کنندگان، اونهایی که علم خودشون رو به عمل رسوندن. سلام علیکم. خازن بهش رضوانه، اسم خازن بهش رضوانه، که رضوان از رضا گرفته شده، رضایت. رضا اونهایی که در بهشتن راضی هست. اما خازن دوزخ مالک، اسمش چیه؟ مالکه. چنان که گفته آید، بحث میشه رو این که چرا اسم خازن بهشت رضوانه و چرا اسم خازن جهنم مالکه، که مالک از اسماء قهره، که مالک یوم الدین، مالک یوم الدین که از اون اسماء قهره. خب در نشأه اولا به ابتدا برمیگردیم به مرد، مردم را وجود داده اند، اول وجود دادن به انسان، پس آگاهی. بعد از اینکه وجود پیدا کرد آگاهی پیدا کرد، پس قدرت، بعد قادر شد به بعضی از امور، پس ارادت، اراده کردن رو به او دادن. چه در اول یک چندی موجود بودند در صورت سلاله و نطفه و علقه و مزغه و عظام و لح، موجود بود، اما آگاهی نداشت، تا بعد از آن زنده و خبردار شدند. این مراتب رو طی کرد تا اینکه حیات پیدا کرد و علم پیدا کرد. چون حیات، گفتیم تعریف حیات چیه؟ ما به چه چیزی میتونیم بگیم حی؟ به چه چیزی میتونیم بگیم این زنده؟ به چیزی که علم و قدرت داشته باشه میگیم زنده. خب تا بعد از آن زنده و خبردار شدند. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، روزگاری که بر انسان گذشت که انسان شیء مذکور نبود، لم یکن شیئا مذکورا. شیء مذکور نبود یعنی چی؟ ظاهرا روایت از امام سجاد علیه السلام که می‌فرماد بود ولی مذکور نبود. مذکور ذکر، یاد شده، یاد شده نبود. در دعای کمیل میگیم که تو پرورش دادی ذکری و تربیتی و تغذیتی و بقیه همچین عباراتی، که تو ذکر من رو پرورش دادی، که ذکر یعنی چی؟ و رفعنا لکه ذکرک، ذکر تو رو بالا بردی. ذکر یعنی چی؟ ذکر تو رو بالا آوردیم یعنی چی؟ یاد تو رو بالا آوردیم یعنی چی؟ اینجا میگه هنگامی بر انسان گذشت که لم یکن شیئا مذکورا، شیء مذکور نبود، ذکر نداشت. حالا و یک چندی زنده بود تا قوه حرکت و بعدش در او ظهور کرد. حالا زنده شد ولی قدرت و توانایی نداشت تا اینکه قدرت پیدا کرد. و یک چندی متحرک بود، حرکت می کرد، اما قوه تمیز نداشت، خوب از بد تشخیص نمی داد. تا قوه تمیز میان نافع و ضار در او به فعل آمد، فنامونه که فهمید چه چیزی خوبه برای چه چیزی بده. قوه تمیز پیدا کرد و بعد از این قوت ها، حالا وقتی که این مراتب رو طی کرد، مرید نافع و کاره زار گشت. وقتی به اینجا رسید، مرید نافع، مرید یعنی اراده کننده، نافع اون چیزی که نفع میده، اون چیزی که نفع داره رو میخواد حالا، و اون چیزی رو که ضرر داره رو نمیخواد، کاره، چیزی کراهت داره. زار یعنی ضرر زننده، از ضرر زننده کراهت داره و نافع رو دوست داره و میخواد. یعنی مراحلی که طی کرد، موجودیت پیدا کرد، بعد از موجودیت علم پیدا کرد، قدرت پیدا کرد، ارادت پیدا کرد که شد انسان، که به ترتیب اینها بهش داده شد. سلام علیکم. حالا حضرت آدم علیه السلام از بهشت سرنگون شد به طرف زمین، سرنگون شد به طرف زمین، که این گفتیم حال همه ما، این مسیر رو ما طی کرده ایم، وجود پیدا کردیم، علم پیدا کردیم، قدرت پیدا کردیم، ارادت پیدا کردیم، اراده یعنی خواسته، مسیر نزولی ما. حالا اگه بخواییم برگردیم بهش، بهشت اولیه، همین مسیر رو باید برگردیم به عقب. یعنی چی؟ آخرین چیزی که ما پیدا کردیم چی بود؟ ارادت بود، خواسته، چیو میخوام چیو نمیخوام. حالا اگه میخوای بری بهش، خواسته هاتو بذار کنار، اراده خود رو کنار بگذار. هواهای نفسانی چی هست؟ اراده رو کنار بذاری چی میشه؟ تو وقتی چیزی نخوای، بگی خدای هرچی تو میخوای، میشه چی؟ میشه رضا، میشه رضایت. الرضا باب الله الاعظم، رضا باب بزرگ خدا، که اصلا اسم خازن بهش رضوانه، که از رضایته. من اینو میخوام، من اونو میخوام، چرا اینجوری نشد، چرا اونجوری شد، تمام درد و ناراحتی و آلامی که به ما میرسه چون ما ارادت داریم، خواسته داریم، یه چیزی رو میخواییم، یه چیزی رو نمیخواییم. لذا وقتی یه قضیه پیش میاد، یا به خواسته ماست یا برخلاف خواسته ما. اگه طبق خواسته ما باشه خوشحال میشیم، اگه برخلاف خواسته اون باشه ناراحت میشیم. در حالی که آیه قرآن میفرماد لکی لا تعسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اون چی از دستتون میره ناراحت نشید، و اون چی به دست میارید خوشحال نشید. چه جور میشه انسان اینجوری بشه موقعی که خواسته ای نداشته باشه، تسلیم باشه، راضی باشه به رضای الهی، به اینکه هرچی تو کنی او خوبه. ما رضایت خودمونو بر رضایت خدا مقدم میداریم، خواسته خودمونو، چون همه چی به طبق قضا و قدر الهی داره پیاده میشه، همه چی به طبق قضا و قدر الهیه. منتها چون خواسته خودمونو مقدم میداریم، بعضی امور برامون ناگوارا. و الا اگر انسان دل بده به خدا که هر چه پیش آید خوش آید، اونجا مقام رضا، و رضا یک لذتی داره که اصلا نمیشه اونو تصور کرد. خب حالا فرمود بعد از این قوت ها مرید نافع و کاره زار گشت، و چون معاد عود به فطرت اولاست معاد از چی گرفته شده؟ از عود. عود یعنی چی؟ یعنی برگشت. برگشت جایی که انسان بوده، حالا میخواد برگرده، عود کنه به اونجا. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، که آدم بین دو تا بهشت واقع شده، بهشتی که از اون نزول کرد و بهشتی که بر او صعود میکنه. حالا اگر میخوای بهشت اصلی خودت راه پیدا کنی، باید برگردی این مسیر رو، این مسیر رو برگردی. اینجا صفحه 218 باز تعلیقه هست. نیکو بیانی در تفسیر معاد است. در عود برگشت باید دقت کرد تا مهم معنی معاد معلوم گردد، که داری رجوع میکنی، بر میگردی، از مرتبه‌ای به مرتبه دیگه‌ای داری بر میگردی در معاد. و آن که از یافتن این سر به سرسری بگذشت و در آن غور و تأمل به سزا نکرد، در علم معاد طرفی نبسته، چیزی از معاد نفهمیده، که معاد عوده، برگشت به حقیقت اصلی، به اون جایی که جز خدا کسی نبود. معاد یعنی برگشتن به یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. همون که اول دلائی میگن به اونجا برگردی، به اون جایی برگردی که ببینی جز خدا هیچ نیست. این میشه معاد، این میشه عود. الان همه چی هست، ولی وقتی رجوع کردی، عود کردی، برگشتی، همین جا میبینی که جز خدا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، میبینه جز خدا نیست. و به سر کریمه انا لله و انا الیه راجعون نرسیده است، فما یعقله الا العالمون. انا لله. انا لله یعنی چی؟ ما از آن خداییم. انا لله میگیم لله ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین از آن للفرس، یعنی این زین مال این اسبه. میگیم زین مال اسبه، یعنی اسب مالک اون زینه، پول داده اون زینو خریده. ها یه مالکیت مجازیه، چون این زینو میزنیم روی این اسب میگیم این زین مال این اسبه، نه اینکه این اسب مالک این باشه. یه مالکیت مجازی اصطلاحی میگیم مالک اینه. حالا یه موقع میگیم المال لزید، مال مال زیده، این سرمایه از آن زیده. اینجا مالکیت چجوریه؟ اینجا مالکیت مجازیه. میگیم این زمین مال آقای فلانیه، چون آقای فلانی میاد روی زمین کار میکنه میگیم این زمین از آن ایشونه و الا هیچ ارتباطی بین این آقا و زمین نیست. قبلا این زمین مال کس دیگه بود، بعدن مال کس دیگه است. الان هم ما قرارداد بسته ایم بین خودمون انسان ها یه سری اموری رو که این خونه مال این آقاست، ولی این خونه جدای از این آقاست. یک ارتباطی برقرار، فقط یه مالکیت مجازیه چون جدای از طرفه. ولی یه موقع میگیم دست، دست مال منه، این دست مال منه، این دیگه مالکیتش تقریبا حقیقیه چون جدای از من نیست. ولی باز ممکن این دست قطع بشه. ها مال من اونه که از من جدا نشه. یه موقع میگیم علم من مال منه، اینجا دیگه علم به حکم اتحاد عاقل به معقول و عالم به معلوم جدا شدنی نیست، جدا شدنی نیست، اینجا میشه مالکیت حقیقی. حالا این که میگی آسمان و زمین مال خداست، ملک خداست، یعنی نعوذ بالله خدا یه گوشه نشسته مثل صاحب زمین میمونه که بگیم این زمین ها و این آسمان ها و این ها مال خداست، اینجوریه. صورت های ذهنی ما، شما تو ذهنتون یک چیزی رو تصور میکنی، وقتی تصور میکنی شما اینو تو ذهنت به وجود آوردی، وجودش وجود ذهنیه و شما مالک او هستی، مالک این صورت ذهنی خودتون هستی. یک لحظه اگر ذهنتون رو بردارید اون صورت ذهنی پاک میشه، وابسته به وجود شما، مثل روشنایی اینجا چراغ خاموش بشه این نور اینجا میره. اون ملک واقعی شما، صورتهای ذهنی شما، این عالم هم نسبت به حق تعالی چنین حالتی داره، بخواییم تشبیه کنیم که آسمان و زمین پرتو نور الهی، الله نور و سماوات و الارض، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. یک لحظه نور الهی تابش نکنه در هر موجودی او نیست میشه، مثل صورتهای ذهنی ما که دیگه ملک الهی ملک حقیقیه، ملک اعتباری نیست. میگیم انا لله، ما از خداییم، یعنی بسته به وجود خداییم. فقیر محضیم به سوی خدا، در نشستنمون، در ایستادن، تو نماز بلند میشه چی میگی؟ به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول و قوه الهی بلند میشم و مینشینم. یعنی همین الان حول و قوه خداست که من دارم حرف میزنم، شما دارید نگاه میکنید، دارید میشنوید، نشسته اید، قلم دست گرفتید، مینویسید، همه اینا با حول و قوه الهی که در شما جاریه، بلا شما حول و قوه از جانب خودت ندارید، با حول و قوه اوست که ما حرف میزنیم، راه میریم، مینشینیم، چون ما ملک او هستیم، ما ملک او هستیم. انا لله، ما از خداییم. فکر نکنید که خدا و عالم مثل بنا و بنا میمونه، یه بنای آمده مسجد و ساخته گذاشته رفته، نیست. ما بسته به وجود حقیم، مثل تابش نور خورشید، یه لحظه خورشید نور افشانی نکنه همه جا تاریک میشه. این نیست که خدای روز اینجا را آفریده باشه. حالا الله خالق کل شیء، خدا خالق همه اشیاء، دم به دم، دم به دم داره خلق میکنه اشیاء رو. اون خدایی که تو ذهنمونه، زیر کرسی مادر بزرگ ها برا اون گفتن، اون خدا رو باید بندازید دور. اون خدا نیست. خدایی رو پیدا کنیم که قرآن داره به ما میگه، خدایی که محیط به همه است، خدایی که هر جا هستیم با ما، خدایی که بدون اذن او برگی از درخت نمیفته، که لا حول ولا قوت الا بالله. انا لله، ما از خداییم. و انا الیه راجعون، و به سوی او رجوع میکنیم. همه اشیا دم به دم در حال رجوع به حق هست. همه اشیا دم به دم دارن رجوع میکنن به حق تعالی. نه اینکه یک روزی بیاد که ما رجوع کنیم، ما همین الان در حال رجوع به حقیم. هر شیعی داره در صراط مستقیم خودش رجوع میکنه به سوی حق، چون مرجع همه حقه، مرجع همه حقه. خب که به یدهی ملکوت و کل شیء، لهو مقالید و سماوات و الارض، یا به یدهی که مقالید قلاده آسمان و زمین همه در دست قدرت او. و ما من دابت الله و آخذ من آسیتها. سلام علیکم. ان ربی علی صراط مستقیم، هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه پیشانیش به دست قدرت حقه و خدا داره او رو بر صراط خودش میکشه، بر راه خودش میبره، که همه جنبنده ها دارن حرکت میکنن، سیر میکنن به سوی نقطه‌ای که حق تعالی، دم به دم در حال رجوع به حقیم، دم به دم فیض از حق به ما میرسه و دم به دم داریم رجوع میکنیم به حق. و این الى ربکل منتها، و این الى ربکل رجعا، رجوع همه به سوی پروردگار توست ای خاتم انبیا، چون رب او رب خاتم رب الاربابه، لذا همه دارن به سوی رب خاتم رجوع میکنه. خب حالا معنی انا لله و انا الیه راجعون که رجوع همه به سوی حق تعالی و هر شیئی دائم داره رجوع میکنه، دم به دم داره راجع میشه به حق، که معاد اون عود اون رجوع دم به دم داره پیش میاد. به حق همان است در شرف علم المعاد و علو مکانت و رفعت معرفت آن که صاحب اسفار در مفتتح فصل 11 باب 10 کتاب نفس آن فرموده است در علو علم معاد، در شرافت علم معاد، که علم معاد خیلی علم شریفیه، خیلی علم شریفیه و خیلی دور از اذهان مردم. مردم یه چیزی در مورد معاد تصور کردن ولی فوق اون چیزیه که در ذهن اونها، فوق اون چیزیه که حتی در اذهان علما، مگر علمای راسخه در علم، اونهایی که به عمق مطلب رسیدن. و الا خیلی ها رو دیدیم از علمای معروف که حرف زدن همون حرفایی که مادر بزرگامون زیر کرسی برای ما میگفتن. بله، جناب صدر المتعلهین میفرماد این مسئله، یعنی مسئله معاد و آنچه که از احوالات قبر برانگیختن، حشر، نشر، حساب، کتاب، میزان، مواقف عرضه اعمال و صراط و بهشت و طبقات آن و درهای آن و جهنم و درهای آن و درکات آن است، رکن عظیمی از ایمان است، پایه بزرگی از ایمان و اصل بزرگی است در حکمت و عرفان. و از غامضترین پیچیده‌ترین علوم است و لطیف‌ترین آن و در رتبه شریف‌ترین و در منزلت رفیع‌ترین و در قدر بالاترین و دقیق در راه، دقیق ترین راه و مخفی ترین دلیل، از حیث دلیل مخفی ترین، ادلش خیلی مخفیه، مگر بر صاحب بصیرت صاغبه، بصیرتی که درخشان باشه بصیرتش و قلبی که منور باشه به نور الله کم کسیست که هدایت یافته باشد به آن. از اکابر حکمای سابقین و لاحقین و بزرگان فضلای متقدمین و متأخرین. بزرگان فضلا هم، بزرگان حکما هم تازه به عمق او نرسیدند که معاد چیه، که معاد عود، معاد انا الیه راجعون، رجوع به حق، باختن رنگ امکانی در تحت سطلات نور واجبی، باختن رنگ امکانی در سطوات نور واجبی، تا جایی که جز خدا نماند، که میگوید لمن الملک اليوم، امروز ملک از آن کیست؟ لله الواحد القهار. الیوم همین الان ملک از آن خداست، منتها ما نمی بینیم، انا لله رو نمی بینیم که ما ملک خداییم. وقتی پرده از جلو چشم برداشته بشه و ببینیم که الملک یوم اذن لله، اون موقع است که قیامتمون قیام کرده. چون گفتیم قیامت هست، قیامت چیزی نیست که بخواد بیاد. تو این کتاب خیلی در این زمینه بحث کردیم، روایاتی آوردیم، اقتربت ساعه، قیامت نزدیک شده. چقدر نزدیک شده قیامت؟ اما امر الساعه الا کلمح البصر، به اندازه چشم به هم زدن. چشم به هم زدن خاطر نمیاد، این چشم به هم زدن میگیم چون قیامت در طول زمانی نیست که یه زمانی باشه بیاد. رسول اکرم فرمود قیامت از بند کفش شما به شما نزدیکتره. قیامت الان برپاست، اونتا ما نمیبینیم. که تو این کتاب حالا خوندیم پس خورشید خاموش میشه چیه، ستارگان خاموش میشن چیه، این معانی رو اینجا خوندیم که وقتی به اون تجلی برسی، وقتی پرده از جلو چشمت برداشته بشه، میبینی که از سماوات مطویات و آسمان ها پیچیده است. میبینی که خورشید خاموشه، یعنی از خودش نوری نداره، کوها پشم زده شدن، از خودشون صلابتی ندارن، یعنی رنگ امکانی باخته میشه، ممکنات رنگ خودشونو میبازن و نور الهی رو میبینی که متجلیه. الان ما سلسله اسباب میبینیم، این باعث شد که اونجوری باشه، او باعث شد که اونجوری بشه، ولی در قیامت لا یغنی مولا عن مولا شیئا، هیچ کس به کمک هیچ کس نیست. جمع الشمس و القمر، شمس و قمر یکی میشن با هم، یعنی سلسله علت و معلول کنار میره، میبینیم فقط خدا داره خدایی میکنه. تمام این اسباب، مسبب الاسباب به جای ظهور میکنه، به جای این اسباب میبینیم که فقط خدا بود که کاره بود، که رسیدن به توحید قیام قیامته، رسیدن به حقیقت و حقیقت توحید قیام قیامته. خب چقدر وقت مونده؟ خب و چون معاد عود به فطرت اولا، عود است به فطرت اولا، میبایست که این صفات در اون منتفی شود، فانی بشه این صفاتی که به دست آورد، حالا یکی یکی از دست بده. برعکس، برعکس این ترتیب، این ترتیبی که بالا آمد، همین پله رو، همین نردبون رو دوباره بره پایین. پس اول باید ارادت او در ارادت واحد مطلق که موجد کل است مستغرق و منتفی شود، چنان که او را هیچ ارادت نماند. قیامت عارف با قیامت بقیه فرق نمی کنه، منتها عارف زودتر به قیامت میرسه. مردم باید اینجا سیر کنن، دنیا بمیرن، در برزخ مراتب برازخ رو طی کنن تا کلی سیر و سفر کنن تا به قیامتشون قیام کنه، ولی عارف در همینجا قیامتش قیام میکنه. بعد رجوع دم به دم هم گفته شده، رجوع دم به دم چه ارتباطی با حرکت در صراط مستقیم دارد؟ صراط مستقیم هر شیعه، نه صراط مستقیم الهی. هر شیعه یک صراط مستقیمی داره که در اون صراط مستقیم خودش داره رجوع میکنه، چون آیه قرآن فرمود و ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه هو پیشانی او رو گرفته. خب بعد بود ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم است. وقتی پیشانی او رو گرفته، پس داره در صراط مستقیم او رو میکشه. هر شیعی داره در صراط مستقیم خودش رجوع میکنه به حق تعالی. و انسان که رجوع داره میکنه به خدا، رجوع میکنه اگر، چون اسماء بهش مظاهر اسماء لطفه، جهنم مظاهر اسماء قهره. اگر انسان رجوع کنه به اسماء لطف برخوردش با چیه؟ بهشته. اگر رجوع کنه به اسماء قهر برخوردش با جهنمه. رجوع به اسماء قهر یعنی چی؟ یعنی گناه، دنبال شیطان رفتن. این داره رجوع میکنه به اسماء قهر، یه مرتبه سر از جهنم در میاره. دیگری داره رجوع میکنه به اسماء لطف، داره به طرف اسماء لطف میره، اسماء جمال میره، یعنی دنبال خدا میره، دنبال پیغمبر میره، دنبال دین میره، وارد بهشت میشه. همه دارن به سوی او میرن، چون اسماء الله هم دیگه، جهنم هم تجلی اسماء اللهه. همه دارن رجوع میکنن به خدا، منتها هر کس داره به یک اسمی رجوع میکنه. هر کس یه مذهبی داره، مذهب یعنی چی؟ راه و روش دیگه. این راه و روش به یه جایی ختم میشه. مارکس، کمونیست، نمیدونم این دکانهای شیطان که شمم نیست، هر کدوم یه راهی هست، میفتن توی که چاله های جهنم، راهی که انبیا گذاشتن. خاتم انبیا آمد راه گذاشت، بابا از این راه که بیایید میرسید به بهشت، از این راه بیایید میرسید به بهشت. همه دارن به خدا رجوع میکنن، حتی اون کمونیست، منتها به چه اسمی از اسماء خدا رجوع میکنه؟ اینجا مهمه. جهنم ملک خدا، جهنم هم تجلی اسماء خدا، منتها اسماء قهره، میسوزه. و انا الیه، همه دارن الیه راجعون، به سوی خدا رجوع میکنن، منتها سر از چه اسمی بیرون بیارن، چه سر از چه وادی بیرون بیارن. مثل اینکه یه عده‌ای از طرف یه کشوری مثلا بیریزن تو ایران پناهنده بشن، هر کس یه راهی رو پیش میگیره، یکی میری تهران، یکی میری تو کویر لوط، جفتشون آمدن تو ایران، او تو کویر لوطه، او در تهرانه. حالا تهران که جای خوش آب و هوایی نیست، تو مثلا باغستان‌های شمیرانات مثلا تهران جای خوش آب و هوا. خب و این دین، این صراط مستقیم ما، صراط مستقیم ما انسان هاست، هر شیئی هم صراط مستقیم داره برای خودش. خب حالا تا اینجا بمونه انشاءالله. و این استغراق در اون ارادت حق تعالی رو بحث خیلی مهمیه که باید بحث بشه و پیاده بشه، که ببینیم استغراق در ارادت الهی چگونه است، که اونجا میشه چی؟ به مرتبه رضا واصل میشه طرف، وقتی مستغرق میشه در اراده الهی، که از خودش اراده ای نداره، ارادش اراده خدا. اونجا دیگه هر چی براش پیش بیاد خوشمزه، گوارا، انشاءالله که به این درجات نائل بشیم هممون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.